بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون یکی دو هفته زحمت کشیدن و با ادله براءتی که قبلها خونده بودیم اینا رو مجرای براءت قرار دادن، یعنی براءت عقلی و نقلی که مال شبهات تحریمیه و وجوبیه بود، ایشون از اونا اینجا هم استفاده کردن، فرمودن اینجام که نمیدونیم واجبه یا حرامه، با همون ادله براءت حکم به اباحهش میکنیم، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی، نقلیش هم اون خاصاش و همون عاماش. یک هفته تقریبا شاید ایشون این زحمت رو کشیدن و ثابت کردن که در دوران هم بین وجوب و حرمت هم حکم به اباحه، همون اباحهی که اونجا میگفتیم اینجام گفتیم، ولی دیروز برگشتن فرمودن انصاف مطلب اینه که ادله براءت فقط مال شبهات تحریمیه فقطه، مال شبهات وجوبیه فقطه، شامل اینجا نمیشه، اما براءت عقلی شامل نمیشه، برای اینکه دلیل لبی رو باید قدر متیقنش گره، یعنی قبح عقاب بلا بیان مال کجاست؟ اونجایی که فقط احتمال حرمت میدن، فقط احتمال وجوب میدم، اونجاست که عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، دلیل لبی رو به قدر متیقنش بعد اخذ کرد و قدر متیقنش شبهه تحریمیه فقط و وجوبیه فقط، شامل اینجا نمیشه. و اما براءت نقلی اون خاصاش هم باز مال اونجاست، مال اینجایی. چرا؟ میگه هر چیزی حلاله تا بدانی حرامه، یعنی مال کجاست این حرف؟ مال اونجاست که احتمال حرمت و حلیت میدم، احتمال میدم یه چیزی حرام باشه یا حلال باشه، اونجاست که کل شیء لک حلال منصرف به اونه، میگه برای تو حلاله. اما در ما نحنفی که احتمال حلیت نمیدم، در ما نحنفی یا احتمال حرمت یا احتمال وجوبه، پس بنابراین نقلی های خاص هم شامل اینجا نمیشه. و اما نقلی عام، نقلی عام کدومه؟ رفعن امتی مالا یعلمون الناس فی سعت مالا یعلمون، چیزایی رو که نمیدانین برداشته شد. خب ما اینجا نمیدانیم، نمیدانیم صدق میکنه اینجا چون نوعو نمیدانیم، اما رفعه یعنی چی؟ چیزایی که نمیدانیم برداشته شد، یعنی عقوبتش برداشته شد. پس بنابراین اون ادله نقلی هم که ما نحن و فیه رو میگیره چون لا یعلم صدق میکنه، ولی میگه چی؟ میگه عقوبتش برداشته شد. این منافات نداره که عقوبت نداشته باشه فعل و ترک این مشتبه الحرمه، اما اخذ به عهده ما مخیرن لازم باشه، پس براءت به هم خورد، شد تخییر. حالا که شد تخییر، تخییرم بعد به هم میزنه، میگه تخییرم دلیل نداریم، برای اینکه اون اذن فتخیر مال مسئله اصولیه، راجع به مسئله فرعی که نمیدونم این واجبه یا حرامه دلیل تخییر انجره نمیگیره، فتخییرم باطل شد. بله دیگه عرض کردیم برداشته شد، خب منافات نداره، نه شما رو عقوبت نمی کنن بر فعل و ترک این، اما این منافات نداره که وظیفه شما این باشه عهده ما رو بگیری، پس تخییر درست شد، بعد تخییرم باطل میکنه. حالا شما میفرمایید اونو نگه، برفردم حالا بگیم تخییرم باطل میشه، یعنی براءت چه باطل شد، تخییرم چون دلیل نداریم اونم باطل شد، ثبت توقف، پس باید توقف کنی. توقف یعنی چی؟ یعنی بگیم این مشتبه الحرمه نه واجبه نه حرامه، هیچ حکمی نداره. مگه میشه؟ ما روایاتی داریم میگه نمیشه، هر واقعه یک شاره براش یه حکمی معین کرده، چطور شما در ظاهر میگی نه واجبه نه حرامه این حکمی نداره؟ ایشون میگه منافات نداره، اون روایات که میگه همه چیز حکمش بیان شده حتی عرش الخط، یعنی حکم واقعی، و الا ممکنه یه چیزی که در مقام عمل ما احتیاج به حکم نداشته باشیم حکم ظاهری نداشته باشه، و اینجا همینطوره، ما در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداریم چون تعبدی نی، اگه تعبدی بود باید یه حکم ظاهری بیاد به ما بگه این چه جور داره که من به قصد قربت بیارم، ولی فرض ما اینه که نه وجوبش تعبدیه و نه حرمتش، نه انجامش قصد قربت میخواد نه ترکش، بنابراین میشه یه چیزی که در مقام عمل ما احتیاج به حکم ظاهری نداشته باشیم نداشته باشه حکم ظاهری، پس نتیجتاً توقف ثابت شد که عرض کردیم روز اولم گفتم ایشون نظرش اینه در دوران هم بین محظورین باید توقف کرد. حالا بریم سراغ قول علامه، چون چهار قول دیگه، سه تا قولش بیان شد، قول چهارم مال علامه است. علامه فرموده چی؟ باید حتما حتما جانب حرمت رو بگیری، نمیدونی این کار حرامه یا واجبه، قید وجوب رو بزنی جانب حرمت رو بگیری و این کار رو انجام ندی. دلیلتون چیه؟ سه تا یا چهار تا؟ از کدمون جمله رو اگه مستقل حساب کنیم میشه چهار تا، اگه بگیم دنبال اونه میشه سه تا، خیلی فرقی نمیکنه. علامه چهار تا دلیل اقامه فرموده برای اینکه در دوران هم بین وجوب و حرمت باید جانب حرمت بگیری. اول احتیاط. احتیاط چی؟ در دوران هم بین تعیین و تخییر همه گفتن احتیاط، یعنی اون محتمل و تعیین رو بگی که در اون مثال تقلیدی که عرض کردم خیلی روشنه، گفتن اینم از سقریات اونجا. الان یا من مخیرم بین وجوب و حرمت، یا اگر یه احتمال تعیینی باشه در جانب حرمت، احتیاط کن اون جانب حرمت رو بگیر و اون عمل رو انجام نده. این دلیل اول. دلیل دوم روایات توقف. قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. در شبهات که رسیدی توقف کن. چرا؟ برای اینکه نکنه حرام باشه گرفتار مهلکه بشی. پس طبق روایات توقف این مشتبه الحرمت و الوجوب رو من چه میکنم؟ انجام نمیدم، داخل در این کار مشتبه نمیشم. این دوتا دلیل که باید جانب حرمت بگیریم که روایات هم مؤیدش بود. اگه بنا شد اجتناب بله. دلیل سوم، دلیل سوم این که دفع المقصده اولا من جلب المنفعه. اگر سر دوراهی رسیدی که این کارو بکنم ممکنه یک مصلحتی گیرم بیاد، اما احتمالم داره مفسده درش باشه. طبق اون در روایتی که خوندیم اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات، درسته ممکنه واجب باشه و حسن باشه، اما احتمالم داره حرام باشه و سیئه باشه. شما امر دائر بشه اجتناب سیئات بکنی یا ارتکاب حسنه ای بکنی که کنارش احتمال سیئات هم ها، نه شما در اینجا اینو بذار کنار که گرفتار سیئه نشی. دلیل چهارم هم این که امتثال محرمات راحت تره. امتثال محرمات انسان رو زودتر به مطلوب میرسونه. چرا؟ برای اینکه محرمات در حال غفلت هم انجام میشه، در حال خواب و سهو و نسیان هم انجام میشه، اما واجبات اینجوری نی. واجبات آدم باید قصد بکنه تا انجام بشه. پس چون که امتثال محرمات راحت تره ما جانب حرام رو میگیریم و این کار رو انجام نمیدیم. این چهار تا دلیل مال آقای علامه. دلیل پنجم، یه هم دلیل پنجمی آمدن اقامه کردن، استقراء. میگن ما استقراء کردیم، فحص کردیم در احکام شرعیه، دیدیم هر جا سر دوراهیه واجب و حرامه شارع جانب حرام رو مقدم کرده، یه همچین استقرائی کردیم. پس این دلیل است بر این که هر مشتبه الوجوب والحرمه رو باید جانب حرامش بگیریم. معلوم شد دلیل پنجم؟ دلیل پنجمی که ما استقراء کردیم، فحص کردیم در احکام شرعیه، دیدیم جاهایی که سر دوراهیه جانب شارع مقدس جانب حرام رو بر جانب وجوب مقدم کرده. ایشون دو تا مثال میزنه. من اول یه مثال از خارج بزنم که بشه سه تا مثال، با دو تا مثال ایشون رو بعد توضیح میدیم. الان نمیدونم اول ماه رمضانه که روزه به قصد رمضان واجب، یا آخر شعبانه که روزه به قصد رمضان حرام. دوران امر است امروز، اگه ماه رمضان باشه واجب به قصد رمضان، اما اگر آخر شعبان باشه حرام. همه میگن باید به قصد آخر شعبان بگیری، حق نداری به قصد ماه رمضان. چرا؟ ببینین جانب حرام مقدم کردی، با اینکه ممکنه رمضان باشه و امروز روزه واجب باشه، ولی همه فتوا دادن که نه حرام شما، یعنی روزه نگیر اون روز. پس بنابراین با اینکه احتمال داره روزه واجب باشه جانب حرمت رو مقدم کردن و گفتن روزه به قصد ماه رمضان نگیر. این یه مثال. دو تا مثال هم ایشون میزنه. یه مثال ایشون عنائین مشتبهینه. من دو تا ظرف آب دارم، یکیش نجسه یکیش پاکه. الانم موقع نمازه، آب منم منحصر به همین دو ظرفه. خب به اعتبار این وضو بر من واجبه. چرا؟ چون واجد الماء هم واقعا ما آب دارم، آب پاک، به اعتبار اینکه واجد الماء وضو بر من واجبه، ولی به اعتبار اینکه یکی از اینا نجسه و من اگر با وضو نجس بگیر با نجس وضو بگیرم حرامه، بنابراین شما اینجا وضو نگیر، برو با تیمم یحریقهما و یتیمم، این دوتا آب و قیدشو بدن برید و تیمم کن. خب ببینید مثالی که ایشون زده اینجا چطور شده، جانب حرام رو مقدم کردید بر جانب واجب، چون احتمال داره، چون واجبه وضو بر من، واجد الماء هم یکی از اینا آبه، من واجد الماء هم یجب علی الوضو، ولی از اون طرف هم آب نجس وضو گرفتن حرامه، شما چیکار کن، جانب حرام رو مقدم کن بر جانب واجب، نمیخواد وضو بگیری، این یکی از اون مواردی که شارع مقدس جانب حرام رو مقدم کرده بر جانب واجب. یه مثال دیگه ایشون میزنن که چند روز پیش من زدم مختصر، ایشون مفصلش میگه. ببینید آقا یک زن ذات العاده ای رو در نظر بگیرید، خانومی همه ماهه از روز اول ماه تا روز پنجم ماه مثلا حیض میشه، خب معلومه که ده صلات ایام اقرائک روایات داره، دعی مفرد مؤنث، یعنی به این زن میگن ایامی که حیضی نماز رها کن. خیلی خوب، طبق معمول تا روز پنجم که خون میبینه و خونش هم حیضه، چون ذات العاده است، اول تا پنجم نماز حرام، محکوم بهت. اتفاقا این ماه روز ششم هم خوندی، روز هفتم هم خوندی، به این میگن ایام استظهار. ذات العاده بعد از عادتش هم باز خوندیده، چیکار کنه؟ فتوا میدن نماز ترک کنه، یعنی دیگه از روز پنج تا روز پنجم که نماز نمیخون، حیض بود، از روز ششم اینا هم نخونه، دستور ترک نماز میدن. این چند روزه رو اسمش میذارن ایام استظهار. خب نخونه تا کی؟ اگر از ده گذشت این خونا، تمام این نماز رو باید اعاده کنه. چرا؟ چون معلومش استحاضه بوده، از ده هم گذشته، چون حیض که از ده نمیگذره، اکثر حیض ده روزه، این چند روزی که نماز نمیخونه، اگر از ده گذشت بازم خوندید، تمام این نمازایی که این چهار پنج روزه نخونده بعد قضا کنه. چرا؟ چون کاشف از اینی که این خونه استحاضه بوده و مستحاضه باید نماز بخونه. اما اگر نه، سر ده قد شد، معلوم میشه این خونه حیض بوده، نمازا قضا نداره، یعنی این ماه استثناءن حیضش ده روزه. پس بنابراین اینی میگن ایام استظهار ذات العاده که مال اون طرفه. حالا یه ایام استظهار هم از این طرف داریم، مال غیر ذات العاده. یه خانمی اولین بار رؤیت دم کرده، عادتی هم نداشته، برای اولین بار رؤیت دم کرده، حالا نمیدونه این دم حیضه که مثل زنای دیگه که حیض میشن نماز نخونه، یا استحاضه است که باید نماز بخونه. روایات داره نخد تدع الصلات فلتدع الصلات، یعنی همینقدر که رؤیت دم کرد نماز رها کنه. خب ایشون اومده میگه چی؟ این آقای دلیل پنجمی ها، دلیل پنجم آورده، میگه ما استقرا کردیم. ببینید الان در اینجا احتمال داره استحاضه بشه نماز واجب، این خانمی که اولین باره، خون دیده، عادت هم نداره، احتمال داره استحاضه باشه نماز واجبه، احتمال هم داره حیض باشه نماز حرامه، میگن نماز نخونه. اصلا در ایام استظهار زن نباید نماز بخونه. حالا چه استظهار اون طرف مال ذات العاده، چه استظهار این طرف مال غیر ذات العاده، نماز نخونه تا که اگر از به 3 روز رسید باید این خونه رو میدید حیضه، نه نباید قضا بکنه، چون اقل حیض 3 روزه. اما اگه سر 2 روزه قضا شد، این 2 روزی که نماز نخونده باید بخونه، چون اقل حیض 3 روزه، اونجا باید نگاه کنه از 10 گذشته یا نه، یا سر 10 قضا شده، اینجا باید ببینه به 3 میرسه یا نمیرسه. اگر این خونه‌ای که دید تا 3 روز دید، این نمازایی که این 2-3 روزه خونده قضا نکنه، چون حیض بوده. اما اگه نه، 2 روز بعدش یه رو بعدش قطع شد، این نمازی که این یکی 2 روزه نخونده بعد اینا رو قضا کنه. خب پس چی شد آقا؟ دلیل پنجم استقرا، ما سر دوراهی ها که احتمال وجوبه، احتمال حرمته، میبینیم شارع مقدس جانب حرام رو مقدم کرده. پس بنابراین ما هم در دفن میت منافق مثلا که مثال دادیم، نمیدونیم دفنش واجبه ملحقاً به مسلمین یا حرامه ملحقاً به کفار، شما نکنین کار، جانب حرام رو مقدم دم کن. اینم دلیل پنجم تا بعد شروع کنیم به رد تمام این ادله که دیروز آقای علامه فرموده بود و این دلیلی که امروز خوندیم. خب بریم سراغ دلیل پنجم. دلیل پنجم الاستقراء مستل لهو، بله، و بالاستقراء یعنی یستدل، یستدل بالاستقراء، بنابراین که استقرار یعنی فصل کردیم تو احکام شرعیه، دیدیم غالب موارد اشتباه مصداق واجب و حرام، دیدیم شارع تقلیب حرمت کرده، یعنی قید وجوب و بزن غلبه داده شارع مقدس جانب حرمت رو بر جانب وجوب. مثالش مثل چی؟ مسل لهو به ایام الاستظهار، این یک مثال. یکیش هم تحریم استعمال ماء مشتبه به نجس، و این استظهارش رو دوتا بکنی تو ردش میخونی، یه وقت استظهار مال ذات العاده است مربوط به اون طرف، پنجش تمام شده بازم رؤیت دم کرده. در این ایام میگن استظهار ذات العاده، یعنی این زنی که همیشه عادتش پنج بود الان روز ششم هم دیده عبادات ترک کنه، تا که اگر از ده گذشت این خون تمام این نمازا رو عاده کنه چون استظهار است، اما اگر سر ده قد شد این نمازا معلوم میشه دیگه قضا نداره، این خونها خون هیزه. این استظهار اون طرف مال ذات العاده، اینا رو بعدا در ردششون میگه. و اما یک استظهارم مال غیر ذات العاده این طرف، تا رؤیت دم کرد اینم استظهار اینه، نماز رو نخونه، اگر به سه رسیدی خون معلوم میشه هیز قضا نکنه، اما اگر قبل از سه روز قد شد معلوم میشه استظهار است، این نماز رو بعد اعاده بکنه. خب ببینید در هر دو صورت، هم اون طرفش هم این طرف، احتمال داره مستحاضه باشه نماز واجب باشه، احتمال هم داره حیض باشه نماز حرام باشه، ولی شارع جانب حرام گرفته، گفته نماز نخون تا بعد ببینیم چی میشه. اون یک مثال. یه مثالم عناین مشتبهین، دو ظرف آب دارم، یکیش یقینا پاک یکیش یقینا نجس، نمیدانم کدامه. اینجا به اعتبار اینکه آب پاک دارم واجد الماء هم وضو برام واجبه، ولی به اعتبار اینکه اگر یکی از اینا نجسه من وضو بگیرم با آب نجس حرامه، نمیخواد وضو بگیری. در این دو مثال، یه مثالم که من از خارج زدم، که در این دو سه مثال شارع مقدس جانب حرام رو مقدم کرده بر جانب وجود. این پنج تا دلیل یا ضعف قاعدش اینی که شما از اول شروع کنه به رد کردن، ولی از آخر شروع میکنه. الان میخوام همین رو رد کنیم، یعنی این قاعده استقرار رو میخوام رد بکنیم. اینه که رد کردیم وقت میرسیم به ادله‌ای که مرحوم علامه فرمودن. ایشون میفرمایند چه استقراریه؟ استقرار تام معتبره. اینا تو عبارت دیم، ولی از تو عبارت در بیاریم. اونی که معتبره استقرار تامه. با دو تا مثال چه استقرار درست نمیشه؟ استقرار ناقصه. شما دو تا مثال به مستدل میگیم، اون مستدلی که میگه جانب حرام مقدمه بر جانب وجوبه ردش میکنی، میگیم آقا استقرار تام معتبره، شما یه استقرار ناقص کردی. دو تا سه تا مثال پیدا کردی که در این دو سه تا مثال شارع جانب حرمت رو مقدم کرده، آمدید میخواین حکم کلی بکنید برای همه جا. ایشون میگه یوزع افال اخیر، ما تضعیف میکنیم این دلیل آخری رو به چی؟ به منع غلبه. یعنی شما استقرار تام نکردین تا بدین غالبا اینجوره، یه استقرار ناقص کردی، دو تا مثال پیدا کردی، با دو تا مثالم که غلبه درست نمیشه. و ما ذکر من الامثل، این دو تا و اما این مثالا، اولا که غلبه ثابت نمیشه بها، یعنی با این دو سه مثال غلبه درست نمیشه، این استقرار ناقصه، مضافاً به این که از محل کلام خارجه. عنایت بکنید آقا چرا این مثال از محل کلام خارجه؟ ایشون میفرما اول معلوم بشه ما دو جور حرام داریم، یه حرام ذاتی یه حرام تشریعی. حرام ذاتی مثل چی؟ شرب خمر، ربا، زنا، اینا حرام های ذاتیه. یه حرام هایی هم داریم ذاتن حرام نی بلکه حرمت تشریعی داره، مثل چی؟ پشت به قبله نماز خوندن، یه نفر بی وضو پشت به قبله الله اکبر چهار رکعت نماز بخونه، خب اینم حرامه، اما نه مثل زنا کردن میمونه. زنا حرمت ذاتی داره، شراب حرمت ذاتی داره، درسته این کار حرامه، بی وضو پشت به قبله قربتن الله دو رکعت نماز بخونم، ایشون میفرماد اینم حرامه، ولی نه حرام ذاتی، حرام تشریعی. جواب داده شد دیگه، بحث ما در حرام ذاتیه، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، یعنی حرمت ذاتی. دفن میت منافق نمیدونم مثل مسلمونا واجبه یا حرمت ذاتی داره مثل کفاره. بحث ما دوران ام بین وجوب و حرام ذاتیه. و حالا اینکه این نماز حائضی که شما مثال زدین حرمت تشریعیه داره، حرمت تشریعی یعنی امر نداره. معنای حرمت تشریعی رو دقت داشته باشین، اگر گفتن این حرام تشریعیه یعنی چی؟ یعنی امر نداره. نماز بی وضو پشت به قبله حرامه، اما حرامه یعنی چی؟ نه اینکه مثل زنا کردن میمونه، حرام تشریعیه، یعنی امر نداره. پس به چه درد بحث ما میخوره؟ اولا که غلبه درست نمیشه، استقراء تام نی تا شما ادعای غلبه بکنی، استقراء ناقصه. دو تا مثال پیدا کردی، این اولا و ثانیا از بحث ما خارجه. بحث ما در دوران عام بین وجوب و حرام ذاتیه، و این مثالی که شما مثال زدی حرام ذاتی نیست، حرام تشریعیه. تقلیب حرام تشریعی ربطی به بحث ما اصلا نداره. پس اولا که استقراء ناقص، غلبه درست نمیشه. و ما ذکر من الامثله، اولا یعنی اولا غلبه درست نمیشه بها با این دو تا مثال. این اولا مضافن به این که خارجن محل کلام، این اشکال دومه. با چرا؟ چون محل کلام حرمت ذاتیه، این حرمت نمادی که شما مثال آوردین حرمت تشریعیه. چرا از محل کلام خارجه؟ برای اینکه ترک عبادت در ایام استظهار اولا بر سبیل وجوب نیست. اندل مشهور اون دن ذوالعاده رو میگیم، گفتیم از روز ششم ترک بکنه وجوبی نداره، واجب نیست ترک بکنه. این اولا. حالا سلم نا واجب باشه، ولی واجبم باشه ترک بکنه، حرمت تشریعیه، ربطی به کار ما نداره. ولو قیل بالوجوب، یعنی اولا در ایام استظهار ذات العاده، با اون استظهار ذات العاده که ما گفتیم بعد نماز ترک بکنه، اولا بر سبیل وجوب نی، بهتر نخونه، نه اینکه واجب نخونه. این اولا. ایشون میفرماد ولو قیل، حالا سلمنا، بگیم ذات العاده اون ایام استظهار باید ترک بکنه، ایشون میگه اون ترک برای دوران نی، از باب استصحاب. عنایت بکنی، این آقا خیال کرده الان این زن ذات العاده که روز شیشم خون دیده و ما میگیم بعد نماز ترک کرده، خیال کرده دوران امر بین وجوب و حرمته. به اعتبار این که استحاضه است نماز واجب، به اعتبار این که حیضه نماز حرامه، شاره جانب حرام. اینجور نی، استصحاب بگه این نباید نماز بخونه، تا دیروز نماز خوندن حرام بوده، الان خون دیده نمیدونه اینم حیضه یا نه، استصحاب میگه حیضه، استصحاب میگه نباید نماز بخونه. دوران تو کار نی، عنایت کردین اشتباه رو؟ اون آقای مستده خیال کرده روز ششم دوران امر است بین وجوب و حرمت، شاره جانب حرمت رو مقدم کرد. میگه دورانی نی، روز ششم این زن نمیدونه خونش حیضه یا نه، استصحاب دیروز میگه امروزم حیضه. نمیدونه نماز حرامه یا حلاله، استصحاب دیروز میگه امروزم حرامه. پس استصحاب میگه این نماز نخونه، نه اینکه دوران امر است بین وجوب و حرمت. اون وقت ما جانب حرمت رو مقدم کردیم. بر فرضم قائل بشیم به وجوب، وجوب چی؟ وجوب ترک. یعنی بر فرضم بگیم از روز ششم این واجب ترک بکنه، خیلی خوب. بر فرضم اینجور باشه، لعله اون وجوب ترک، شاید این وجوب ترک برای مراعات استصحاب، اصل استصحاب اصالت و بقای الهی، استصحاب حرمت هل عباده. میدونی چه دوتا گو؟ یکی استصحاب موضوعیه، یکی استصحاب حکمیه. اینا تو مطالعه دقت کنیم بعد نی، همینجوری معنا نکنیم. چرا دوتا استصحاب جاری میکنی؟ مقصود از اصل استصحابه، استصحاب بقای حید دیروز برای امروز، استصحاب حرمت صلات دیروز برای امروز. چرا دوتا استصحاب؟ یکی موضوعیه، نمیدونم این خون امروز هم حیده یا نه، استصحاب موضوعی کن، بگو دیروز حید بوده امروز هم حیده. حکمی هم میتونی استصحاب کنی، دیروز نماز حرام بود، حرمت حکم دیگه، دیروز نماز حرام بود امروز هم استصحاب میگه حرامه. پس نتیجتا اگر ترک عبادت بعد بکنه به خاطر استصحابه، نه به خاطر دوران امر بین وجوب و حرمت و تقلیب جانب حرمت بر جانب وجوب. این مال استصحاب ذات العاده. بریم سراغ اون یکی استصحاب. و اما ترک غیر ذات الوقت، یعنی مبتدعه، یعنی که اولین بار رؤیت دم کرده، خب اینم از ایام استصحاب، یعنی تا رؤیت دم کرد نباید نماز بخونه، تا دو سه روز صبر کنه. اگر به سه روز کشی قضا نداره، معلوم میشه خون حیضه. اما اگر قبل از سه روز قضا شد، معلوم میشه استحاضه است، باید نمازای این دو سه روز بخونه، اما فعلا باید ترک بکنه. و اما ترک غیر ذات الوقت یا غیر ذات به حساب عاده، ایشون می فرماد اما ترک غیر ذات الوقت العبادته به مجرد رؤیه فهو للاطلاقات، اونم برای اطلاق روایاته. در روایات داره تازن رؤیت دم کرد، دید خون قروح و جروح نی، بلکه خونیست که اولین باره. این تا رؤیت دم کرد نماز ترک بکنه به خاطر اطلاقاته، ولو استصحاب اینجا اقتدای طهارت میکنه چون تا دیرو پاک بوده، الان نمیدونه خون حیده که الان محدث بشه یا نه، ولو استصحاب میخواد بگه پاکه، ولی جای استصحاب نیست. چرا؟ برای که اطلاق ما داریم، اطلاق دلیل اجتهادیه، با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصول عملیه نمیرسه. لذیشو میفرماد ما اما این طرف، این زن باید عبادت رو ترک بکنه، او به خاطر اطلاق روایاته و به خاطر قاعده مهما امکنه. این قاعده مال علامه است. علامه فرموده کل ما امکن ان یکونه هیدن هیدا، هر یه قاعدهیه، قاعده امکانش بشه، هر چیزی که امکان هید داشته باشه هیده. شاید این زن نماز نمیخونه به خاطر قاعده امکانه، نه اینکه دوران ام باشه بین وجوب و حرمت و تقلیب جانب حرمت شده. فهوه یعنی ترک، اون ترک عبادت در این زن غیر ذات العاده، این به خاطر اطلاقاته، به خاطر قاعده امکانه، و الا اصالت و طهاره استصحاب، و الا استصحاب طهاره استصحاب عدم الهیدی المرجع. بله اگه استصحاب میتونست باقی بمونه میشد دوران، ولی با بودن دلیل اجتهادی. کدوم دلیل اجتهادی؟ اینجا رو دقت داشته باشید، اصالت الاطلاق دلیل اجتهادیه، و اونم که هممون بلدیم که با بودن دلیل نوبت به اصل نمیرسه. بله اگه استصحاب اینجا میتونست جاری بشه، استصحاب چی؟ طهارت. استصحاب طهارت میگه پاکه، باید نماز بخونه، وقت میشد دوران، به قول شما درست میشد. ولی نه، با بودن اطلاق روایات که دلیل اجتهادیه دیگه استصحابی نمیاد تا دوران درست بشه، تا شما بگی تقلیب جانب حرمته. اینجام ترک عبادات به خاطر ادله اجتهادیه است، و الا به خاطر دوران نیست. خب این مثالی که شما برای ترک عبادت زدید، اون مثالتون که درست نیست. نه اما مثال دومتون، این مثال دوم آقا ایشون تو عبارت نداره، از دو جهت از بحث ما خارجه. این مثال دومی از دو جهت از بحث ما خارجه، یکی این که حرمت تشریعی با حال این که بحث ما در حرمت ذاتیه، یکی هم برای این که متعلقش دوتاست. ایشون اصلا به این اشاره نمی کنه. با آخه در بحث ما متعلق چند تاست؟ یه دونه. هر روز اول ما گفتیم یه دونه امره، دفن میت منافق، نمیدونم واجبه یا حرامه. پس در ما نهلوفی متعلق یه دونه است. یعنی یه دونه چیز رو نمیدونم واجبه یا حرام، اما انائن دو تا چیزه، نمیدونم حرامه اینه یا حرامه اینه. قردشون این عبارت رو ندارم. به این مثال دو تا اشکال بکنیم. یه اشکال این که حرمتش حرمت تشریعیه، وضو گرفتن با آب نجس حرمت تشریعیه، با حالی که بحث ما در حرمت ذاتیه. دیگر این که بر ما نحن و فیه ما وحدت متعلقه، اما اینجایی که انائن شما آوردی تعدد متعلقه. پس این مثال دومی هم که شما زدین اونم از ما نحن و فیه ما خارجه. عنایت بفرمایید. و اما بریم سراغ مثال دوم، ترک الانائه. بله حق با شماست، این دو انا رو باید ترک بکنه، این دو انا مشتبه به طهارت و نجاست رو باید ترک بکنه، بره سراغ وضو، سراغ تیمم. ولی این لیس من دوران، دوران ام بین واجب و حرام ذاتی نی، دوران ام بین واجب و حرام تشریعیه، بنابراین اینم از بحث ما خارجه. لأن الظاهر کما ثبت فی محله، چنانکه در جای خودش ثابت شده، حرمت طهارت با آب نجس تشریعیه لا ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی از بحث ما خارجه. بحث ما چی بود؟ دوران بین وجوب و حرمت ذاتی، با حال اینکه اینجا اگه حرام هم باشه حرام تشریعیه، وضو گرفتن با آب نجس حرامه، اما نه اینکه مثل شراب خوردنه، حرام تشریعیه. پس از بحث ما خارجه، اون یه دونه هم زمینش بکنی. از یه جهت دیگه هم از بحث ما خارجه. بحث ما کجاست؟ وحدت متعلق، با حال اینکه این انائن تعدد متعلقه. پس بنابراین اینجا حرمت تشریعی نزاتی از بحث ما خارجه. انما منع من الطهاره مع الاشتباه لاجل الناس، ما روایاتی داریم که کسی که دو ظرف آب داره، یکیش مشتبه و نجسه، داره یحریقه ما و یتیمم. این روایت رو آقا نسخ این نسی که ایشون میگه صاحب وسائل دو جا در جلد اول نقل کرده، یه جام در جلد دوم. من از هر کدوم یه آدرس میدم، یه آدرس میدم از جلد اول، یه آدرس میدم از جلد دوم. جلد اول وسائل صفحه 124 باب 12، بابش هم بنویسید، برای اینکه تو اون صفحه یه بابی دیگه هم هست قاطی نشه با اون باب. جلد اول صفحه 124 باب 12 حدیث اول، این مال جلد اول. جلد دوم بعد صفحه 1083 جلد دوم همین روایت ها، سه جا صاحب وسائل نقل کرده، دو جا در جلد اول، یه جا در جلد دوم. من یه دونه از جلد اول آدرس دادم، یه دونه از جلد دوم. جلد دوی وسائل صفحه 1083 باب 64 حدیث دوم، نصش اینه. سوال شد از امام، یک رجلی هست معهو اناان، دو ظرف آب داره، وقع فی عهده ما قذر، یه نجسی تو یکی میفته نمیدانه کدامه، الان وقت نمازم هست چه بکنه؟ حضرت فرمودن یحریقه هما و یتیمم. این دوتا رو هر دو رو بریزه، عراقه یحریقه هما، این دوتا رو بریزه دور و تیمم بکنه. ایشون میگه نس داریم اینجا، اولا حرمت تشریعی ربطی به بحث ما نداره، ثانیا متعلقش دوتاست ربطی به بحث ما نداره، ثالثا یه روایت تعبدیه که در این روایت تعبدی حضرت فرمودن هر دو رو بریزه و خلاصه با تیمم نماز بخونه. اصلا صحبت تقلیب نی، اصلا ربطی به کار ما نداره. من انها، حالا برفردم ذاتی باشه، عنایت بکنید بیشتر از این که نی، برفردم حالا ذاتی باشه، علت این که وضو رو باید ترک بکنه میدونی چیه؟ میدونی چرا جانب حرام رو باید مقدم بکنه؟ برای این که اون واجبش بدل داره، یا وضو بر من واجبه یا حرامه، خب اون واجبش بدل داره. یعنی علت این که اینجا شما میبینی جانب حرام مقدم شده برای این که بدل نداره، اما اون طرف وجوبش بدل داره، اونو بذار کنار اصلا نمیخواد. یعنی رعایت کن جانب حرمت را، اما نه به خاطر دوران. نمیدونم آقایون توجه دارن یا نه، اون آقا همش میخواد بگه دوران، ما میگیم نه، اولا که حرمت تشریعیه دستی به بحث ما نداره، حالا سلم نه حرمت ذاتی، وضو گرفتن با آب نجس عین شراب خوردن خوبه، بر فرضن که اینجور باشه، ولی بازم دوران نی. یعنی اگر ما جالب حرمت رو مقدم میکنیم برای دوران نی، بلکه برای چیه؟ برای این که جانب حرامش بدل نداره، اما جانب وجوبش بدل داره. یعنی شما نمیدونی وضو واجبه یا نه، حالا که نمیدانی بدل داره، برو تیمم کن، اما جانب حرام دیگه بدل نداره و این در جای خودش ثابت شده. چیز بی بدل رعایتش لازم تر از چیز بدل دار. جانب وجوب بدل داره، اما جانب حرمت بدل نداره. پس نتیجتاً آقا اون مثال دومتونم باطل شد. اولا حرمت وضوع با آب نجس حرمت تشریعیه، ربطی به بحث ما نداره. ثانیاً برفرضم حرمت ذاتی باشه، وجه یعنی علت ترک واجب که اون وضوعه ثبوت البدل له و هو تیمم، نه اینکه از باب تقلیب جانب حرام باشه، مثل دو ظرفی که مشتبه شده به طلا و غیر طلا. خب میدونید که استعمال ظرف طلا حرامه، من دو تا ظرف دارم هر دوش آبه، آبم هم منحصر به این دوتاست، یکی از اینا طلاست، هر دوش هم رنگای زرده، خب منم نمیدونم آیا این زرده طلاست یا اون زرده طلاست. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا دوران نیستش، اینجا دوران بین وجوب و حرمت نی، بلکه در اینجا چیکار میکنیم؟ ما میایم میگیم آقا این دو تا ظرف آبو بذار کنار، وضو نمیخواد بگیری. چرا؟ برای اینکه بدل داره. خلاصه همه حرفا مال اینه. با اون مستدل میگه اینجاها دورانه، ما جانب حرمت رو مقدم میکنیم، میگیم نه دوران نی، اینجا از باب دوران نیستش. اگر ما جانب حرمت رو مقدم میکنیم برای اینکه بدل نداره، اما اون جانب وجوب بدل داره و در جای خودش ثابت شده. اگر یه چیز بی بدل ما داشتیم و یه چیز بدل دار داشتیم، شما رعایت این بی بدل رو بکن، یعنی چیکار کن؟ اون وضو رو بذار کنار، به جاش بدلش تیمم بگیر، اون جانب حرمت رو رعایت بکن. پس با دوران نشد، کما لوشته به اناء الذهب به غیر ذهب، اگر اناء طلا ظرف طلا با غیر طلا مشتبه شد و آبمونم منحصر در این دو ظرفه، در اینجا هم همینجور، و بالجمله فالوضوء من جهت ثبوت البدل له لا یزاحم محرمه، یعنی وضو به وضو چون بدل داره نمیتونه مزاحمت بکنه به حرمت. آخه دوران مال کجاست؟ مال مزاحمته. اگر این میتونست وضو به وضو با این مزاحمت بکنه میشد دوران، ولی وضو به وضو چون بدل داره نمیتونه مزاحمت بکنه با حرمت. حالا که نمیتونه مزاحمت بکنه دوران تو کار نی، عنایت بکنی وضو از جهت این که بدل داره، یعنی تیمم داره، یعنی میتونه انسان به جای وضو تیمم کنه، این وضو به وضو نمیتونه مزاحم حرمت بشه. وقتی مزاحم نتونست بشه دوران نی، وقتی دوران نشد حرف شما باطله، چون شما میخوای بگی اینجاها دورانه و جانب حرمت رو میخوای مقدم بکنی مع، یعنی سالسن. سالسه تا اشکال کردیم ما به این انائه. یه اشکال چی؟ این که اگر حرامه، حرام تشریعیه، ربطی به کار ما نداره. دو، بر فرضم حرام ذاتی باشه، چون بدل داره وجوبش نمیتونه با این مزاحمت بکنه. وقتی مزاحمت نکرد دوران نیست، وقتی دوران نشد حرف شما باطله مع. و ثالثاً قائل به تقریب. عنایت کنین آقا تا یه مثالی نزنیم این روشن نمیشه، همین میخونیم کافیه. ببینید آقا یک زمین غصبیه، یقین دارم صاحبشو میدونم، ازش به غصب گرفتن، یه استخری هم در اینجا هست، میگران میرن شنا میکنن، من از دور دیدم یه بچه افتاد این استخر، بر من چه واجبه؟ واجب است بر من مسلمان عقلن و شرعن نجات اون نفس محترمه، ولی اگه وارد بشم چیکار کردم؟ کار حرام کردم، چون میدونم غصبیه. هیچ کس اجازه نمیده بیاد بگه نخیر آقا شما برای اینکه یقین کنی از غصب فرار کردی بده بچه غرق بشه، هیچ کس اینو نمیگه. هیچ عاقلی، هیچ شارع مقدسی نمیاد بگه چون اون وجوب نجات وظیفه واقعی منه. هیچ کس اجازه نمیده که شما اون وظیفه واقعی رو ترک بکنی برای اینکه یقین کنی قصد نکردی، یعنی واجب مسلمت رو مخالفت بکنی برای فرار از حرام که این قصد باشه. اینجا هم همینجوره. آخه در ما نحن و فی آقا اون واجب واقعی مخالفت قطعی نداره. من اگر این میت منافق رو دفعش نکنم اینجا مخالفت قطعیه نداره. چرا؟ چون احتمال داره حرام باشه. در ما نحن و فی مخالفت قطعیه نداره، یعنی اگر من اون واجب رو ترک بکنم، بر فرضم واجب رو ترک بکنم، مخالفت قطعیه نداره. اما اینجا مخالفت قطعیه داره در این مثالی که من عرض کردم. یعنی شما اگر رعایت حرمت رو بکنی، یعنی چی کار کنی؟ داخل نشی. اگر شما رعایت حرمت رو بکنی، بگی آقا حرام من داخل نمیشم، وقت چی میشه؟ اون واجب قطعی مسلم رو ترک کردی به خاطر اینکه یقین کنی حرام انجام ندادی. این درست نیست که انسان واجب واقعی مسلم رو ترک بکنه برای اینکه یقین پیدا کنه از حرام نجات پیدا کرده. این عناین اینجوریه. شما الان میخواین بگید جانب حرام مقدمه، یعنی چی؟ یعنی وضو که یک واجب مسلمه اونو ترک بکن برای اینکه یقین کنی با آب نجس وضو نگرفتی. این حرف درست نیست. اگر شما بخواهی اینجا پای تقلید با تو کار بکشی، مثل اونه بگی اون بچه رو غرق نجات نده، واجب واقعی تو ترک بکن تا بدانی گرفتار حرام نشدی. اینجا هم همینجور. شما اگر بخوای بگی اینجا تقلیبه، باید چی بگی؟ بگی اون واجب واقعی رو ترک کن که وضو گرفتنه. چرا؟ برای اینکه یقین کنی مرتکب حرام نشدی، اونم حرام احتمالی، و این جایز نی. ایشون میفرماد که من اشکال سوم به اون مثال انائه، ما ان القائل قائل به تقلیب جانب حرمت، اون لا رو بذارید کنار، این کسی که جانب حرمت رو غلبه میده این باید قائل بشه، با حالی که بعدا میگیم نباید قائل بشه. رو قول شما که جانب حرام رو غلبه میدی باید قائل بشه به جواز مخالفت قطعیه واجب. مخالفت قطعیه کدومه؟ وضو نگرفتن. شما باید اگر بخوای جانب غلبه رو حرمت رو غلبه بدی، باید بگی جایزه مخالفت قطعیه واجب، یعنی اون ترک وضو، لعجل تحصیل موافقت قطعیه در حرام، یعنی برای اینکه یقین کنی گرفتار حرام نشدی واجب واقعی قطعی رو باید ترک بکنی. کسی اینو نمیگه. لا یقول، این آقایی که جان در ما نحن فی اگر بگه جانب حرمت مقدمه، عیبی نداره. چرا؟ چون مخالفت قطعیه واجب نشده. اما اگر این آقا در این مثال بخواد بگه تقلید، باید قائل بشه که انسان میتوانه واجب واقعی مسلم رو ترک بکنه برای اینکه یقین کنه گرفتار حرام نشده، به حال اینکه لایقول. این آقای قائل به تقلید قائل نیست به جواز مخالفت قطعیه واجب، روزو نگرفتن به خاطر موافقت قطعیه حرام که بدانه با حرام وضو نگرفته. اینجور درست نی، لأن العلماء والعقلاء متفقون علی عدم جواز ترک واجب. همه چه علماء چه عقلاء اتفاق دارن، جایز نیست انسان واجب مسلم و ترک بکنه. نجات اون بچه تحفظن عن الوقوع فی الحرام، برای اینکه نکنه تو حرام بیفته. اینو هیچ کس جایز نمیده، جایز نمیدونه. پس اگر شما بخوای تقلید در این مثال بکنی، مثل اونه که بگی به اون آقای شناور بگی اون واجب قطعی تو ترک بکن تا یقین بکنی که تو حرام نیفتی. فهاذا المثال، پس این مثال عنائین اجنبی عن ما نحن فی قطعا، این مثال عنائین از ما نحنفی اجنبیه. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی اگه غلبه بدیم جانب حرام را، مخالفت واجب قطعی نشده. اما در این مثال اگر بخوان غلبه بدیم جانب حرام را، واجب مسلم قطعی ترک شده برای نجات از حرام محتمل و این جایز نیست. تا فردا انشاءالله.